حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی، هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه، نمیتوانن که از او خواستگاری نمایند. مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد، که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه. و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را میداشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه هم دیگر را ملاقات بکنن و هم دیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی ای دارن. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام، احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
ما اسم بریالای نوابی است، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخش میباشم، که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغانان. بسیار افغانهای دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوا، شهر گوا، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری گره آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که ما بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد از اینکه مثلا درسایم تمام شود. از همین اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به این شکل از یک کمپیوتری به کمپانی دیگر تجربه حاصل کردم و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم. همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان زندگی کردم و تحصیلات خود انجام دادم و تجربه که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل و فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخشی که مسلکی یا عملی باشه زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سالی که ما کاروبار کردیم و درس خواندیم، از درسهای ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتیم یا جای قبلان کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه و یک جای دیگه کار بگیرم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر در افغانه مزاتر توجه کنند، به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسن. مایی باید که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما رشته‌ای که دست میخوان تا تافی میتونن بتونن در جای کار بگیرن، باید شاگردی یا باید به هر شکل که میشه پرکتیکلی باید رو کار کنن تا امو رشته‌ای دم رشته‌ای که خوانن بتونن در جای آینده ساز شدن یا بتونن کار درستری بگیرن که
نگیشون خوب. از لحاظ تکنیکی امی دیجیتال که میگیم، منظور از دیجیتال چی هست؟
برنامه دیجیتالی برنامه‌ای است که از طریق شبکه‌های اجتماعی، یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور با فروش برسن که امو خودش یک کار میشه که همه گی از خود یک پردک نمی داشته باشه یا مسئول نمی داشته باشه، درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرده، یک تجارت بسیار خود است، بعضی اشناس و بعضی چیزها رو می فروشن از داخل افغانستان هستن یا بعد خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی ما هستن که در خارج از کشور و می خواهن همی کارها رو بکنن. اینا می دانن اما اشناسی که او بزنس خورده که آره یا تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن در صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای به نشر برسن که خود ازی به شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ که یعنی دیجیتالی این تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق باعث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشن اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع ازی که سیستم دیجیتالی و امی تجارت آنلاین میگن، در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن میشن، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راهی است که میتونن انجام بدن مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتون مثال بتون کارهایی است که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیرگذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشه که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خودش یک شغل میشه اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها رو یا تجارت هایی که به نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان، اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردم که یعنی پردک یا اجناس را خریدن بیدن مشکلات از اینا سوالات شن جواب بتن یا مشکلات شن حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنن و مردم هم مشکلاتش حل کنن و کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از اینا میباشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشن یا تماسای تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنن. یکی از آیره دومی بود که ما اینا میتونن شروع کنن کارا را یا بازاریابی از طریق گوگل است که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبینن. اون وقتی که سر اجناس میرن در قسمت زیادتر توجه نمیدن، با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن، در حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتونن از این طریق درآمد کنن میشه که امو اینفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدیتشان کنن دوباره برای زن روان کنند که را مسیری که آنلاین میشه و میتونند که کورس ها جور کنند، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی پرس کنند. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانه ما و امو میتود هایی که از پدر پدرکانه شان مانده اونا به اونا میگن امو به اون شکل ادامه دارد. مثلا اگر امو شاگرد طب که بخواه مشهور شوه یا بخواه یک درآمد داشته باشه از طریق اینترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه اون کورس ها رو در صفحات اجتماعی رو به فروش برسانه، در صفحات یوتیوب هم میتونه به فروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه و هم برای خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این صورت دو نقص می باشه. یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنه، اون تجارت مو ایدیایی را که آورده که یک اجناس یا یک جنس می فروشه اون مشکل آنلاین. این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنه، یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا در دانه مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنه یا گپشان میده به شکل آمیانه اگر بگیم. اونا را از اجناس از اینا رو میخرن، پیسه بر از اینا را میکنن، اجناس اینا بر از اینا نمیکنن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد از باز بزنس های از اینا سقوط میکنه به خاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه از دوام کنه برای از جنس روان میکنه روان نمیکنه برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه، این باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه برای دوستاش بگه قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است، قصه دروغ است، گپتون میتای قرار نکنید به درد نمیخواد پیسه کنید و اگر به شکل درستش ببینیم میره اگر همون شخصی که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه امو کار انجام بده جنس را که یک شخص میخره پیسه شما میتای جنس برش روان کنه به شکل درستش اعتماد خود به خود حاصل میشه، یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید از گپ از یک نفر به دیگر نفر از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن به این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره کسی که اون تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است، اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه و اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن که به غیر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی با این مشکلات می باشن بعض یه کارا رو میکنم و باعث می باید باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن باید که نه نمیشه با همی شکل می مونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیزا باید از صفر باید آدم یاد بگیرن. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو هوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام شد یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است میتونن اونجا برن درسایی را که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورسایی را ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه، میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته را که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا مکسیمومش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه وقت ضرورت داشتن که اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میده در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم ما وبسایت جور میکنیم در ظرف 2 روز، در ظرف 1 روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ربط به نویت وبسایت داره که به چین وبسایت می باشه اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمام چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه در را داشتن میدن در ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوشای مصنوعی استفاده کنن، چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکلی کار کنن. و صفات دیگه‌ای است که میتونه اینا بسیار به راحتی چیزایی را بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب ویب سایت هنوزم هستن، دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک ویب سایت رو بسازن، اما من این ویب سایت هم در ظرف یک هفته میسازم. دلیلش چیست؟ فرقش در کجاست؟ فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او ای آی وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا کار عملی که عمل کرده ویب سایت را بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه. ویب سایت مثلا به صفحه های وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم های هست که همه شبکه های هست که اینا میدارن برن ویب سایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3-4 ماه رو در وقت بذارن تا ویب سایت بسازن. یعنی ویب سایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک ویب سایت جور میکنن و 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یا بزنس های از تجارت های از در افغانستان که ویب سایت ندارن یا ویب سایت های بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغان های ما کسایی که اونا دسترسی و کمپیوتر دارن، کمپیوتر میخوامن، ویب سایت جور کردن میخوامن، نمیدونن خیر از چار نکنن اونا رو 25,000 تا برن در 5,000 تا در 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات ویب سایت شان رو بسازن، SEO شان رو سرش کار کنن، در گوگل اونا را اضافه کنن، میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. در حساب
به طور مثال بگیم گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین برای یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او رو انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین، باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوییم که سوء استفاده بکنین، چطور امنیت از او رو اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خواه؟
بله، در حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثال از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثال یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرزن ما یک ویبسایت را که قسمت شما گفتن برای یک تجارت خانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از او چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه داره داریم که برن دخالت کنیم در کارهای ویبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با همچی کار را نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل ویبسایت میسازن اونا را هم به این کار را نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینجا که اینا دوامدار امروز اینا کار میکنن، هر ماه یا هر 6 ماه هر 2 ماه او وبسایت مینتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شوه، معلومات داخلش او را اپدیت شوه یا تازه شوه، عکسایی که اونجا داخل شوه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شوه. با مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت می باشه یا مشتری است، و این از اینا می باشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه بغیر، یعنی معلومات هایی را که داخل وبسایت می دازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است، این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیرا بعضی کسا میگن آلو وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم؟ هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت، از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است، از او چرا استفاده نکنیم؟ مثلا یک چیز میگن، نظر شما در مورد از چی است؟
تجارت های هست که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میتن، بختر از این ترجمه میتن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداری، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبانی زبانهای بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبانها، به این خاطر اینا ضرورت نداره. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان، داخل وبسایت های زنا برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش قرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی با فروش برسونن. چون اشناسی که میدونن مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی زور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایتشون بندازن، این خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار به راحتی خارجی ها میدونن که از اینجا بیان آردر کنن همو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون. چون اینا روابط بین کشورهای خارجی نداره، افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانهای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانن، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسن. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواین یک بزنس خود بفروشن، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونها از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس هایی که در افغانستان است، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که مو تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سو صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید می داشته باشن یا موضوع جدید می باشن، اینا رو بتونن صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی را که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچه وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متنا یا نوشته‌ای میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصویری که باید پخش شه یا ویدیویی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت ببینین مصرفشان میه تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشون 12000 افغانی میباشه.
ارزان ترین و سیف ترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکات هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشون داره که مثل شاپیفای هست که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشه که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com هست که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده هست. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، ویکس، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
که ساغت ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دستش که ساغت ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به پی دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان موسیقی
دل دارم بنشین. آمدی رفت دل تبر و قرارم بنشین. آمدی رفت دل تبر و قرارم بنشین. بنشین تا وفادایت دل دارم بنشین. بنشین تا وفادایت دل دارم بنشین.
چشمان زیبای تو افتاده است در قلب من. ای شرار عشق آتشین
نظر میکنی جان دل تبا میکنی وقت که از خریه ما بناز بناز میروی چه با صفا میروی چه دل نواز میروی
نرو نرو جگر جان دل مرم مرن جان دل مرم مرن جان
ای سنم جان ای سنم عاشق رویت منم جان کشته خواهد منم کی از خریه ما بناز بناز می روی چه دل نواز می روی نظر به ما میکنی از سر دالان خودت تا و بالا میکنی عاشق بیچاره را دقم رسوا میکنی وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی آل خراب میکنی دل کباب میکنی وقت نظر میکنی جان آل خراب میکنی دل کباب میکنی